پیام‌آور صلح و تواضع و مهربانی است. پیامبری که به تصریح قرآن از مادری که ازدواج نکرده بود متولد شد، مادری که تمام عمر خودش رو به عبادت و بندگی خدا صرف کرد و قرآن کریم او را چنین ستوده: و مریم ابنت عمران التي احسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا و صدقت به کلمات ربها و کتبه و کانت من القانتین. خداوند این بانوی بزرگوار رو مثلی برای اهل ایمان آورده که دامان خودش رو پاک نگاه داشت و به اعجاز الهی بدون داشتن شوهر فرزندی رو به دنیا آورد که از پیامبران اولوالعزم شد. این پیامبر الهی سرانجام بعد از چند سال زندگی یهودیان تصمیم به قتل ایشون گرفتن، ولی به اراده خداوند حضرت از این توطئه نجات یافت و به آسمان برده شدند. میلاد این پیامبر الهی رو به تمام موحدان عالم تبریک عرض میکنم. حضرت عیسی در دوران رسالت خودشون با دو جریان طاغوتی در ستیز بودند: یک، سلسله استکبار رومیان; دو، جریان عالمان منحرف و دین ستیز یهودی که با اینها مبارزه ای نفسگیر داشت حضرت مسیح، همانها که اکنون با ظلم و جنایتی که در غزه و فلسطین مرتکب میشن ثابت کردند که مفسدند و قابل ترحم نیستند. سه شنبه 5 دی ماه روز ایمنی در برابر زلزله و کاهش بلایای طبیعی است. هدف از این نامگذاری توجه مسئولین و مردم به مخاطرات ناشی از وقوع پدیده‌های طبیعی و شناسایی عوامل و پیشگیری و کاهش خسارت‌ها، به خصوص خسارت‌های انسانی است. در این حوادث باید فرهنگ ایمنی در جامعه گسترش پیدا کند. چهارشنبه 6 دی ماه 13 جمادی الآخر وفات حضرت ام البنین سلام الله علیها و روز تکریم مادران و همسران شهداست. حضرت فاطمه ام البنین دارای 4 فرزند پسر بودند که آنها به شجاعت و دلیری سرآمد بودند، به خصوص مصداق شاخص اون وجود مقدس حضرت ابوالفضل العباس صلوات الله و سلامه علیه است. به همین خاطر اون بزرگوار رو ام البنین نامیدن. ام البنینی که از مادران برجسته تاریخ که در ادب و ولایت مداری اسوه مادران و همسران شهداست. زنان ما شایسته است با حفظ عفاف و حجاب و فرزندآوری و تربیت اولادی صالح و با ایمان به ام البنین همسر والای حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه اقتدا کنند. پنجشنبه 7 دی ماه سال روز تشکیل نهضت سواد آموزی به فرمان حضرت امام قدس سره است. امام امت رضوان الله تعالی علیه فرمودند اگر کشور ما علم را بیاموزد، ادب را بیاموزد، جهتیابی علم و عمل را بیاموزد، هیچ قدرتی نمیتونه بر او حکومت کنه. تمام گرفتاری هایی که ما در این طول مدت تاریخ داشتیم بهره برداری دشمنان از جهالت مردم بوده و سواد آموزی یکی از راه‌های مهم علم آموزی. سواد آموزی دستاورد بزرگ مبارک در اثبات کارآمدی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران. از تمام کسانی که در این راه مهم الهی خدمت کرده اند، حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای قرائتی و همکارانشون تشکر میکنم و به روان پاک شهدا و در گذشتگان منصوب به نهضت سوادآموزی در استان قم، همچون شهید فاطمه حاج بابایی، شهید احمد علی خانی، شهید محمد علی ملک محمدی، مرحوم حجت الاسلام و المسلمین حاج سید حسین سعیدی، شهید حجت الاسلام و المسلمین حمید آوری فرد و همه شهدا و در گذشتگان از این نهضت الهی در سراسر کشور و همچنین سایر شهدا صلواتی را هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. همچنین هفتم دی ماه سال روز شهادت مظلومانه آیت الله غفاری در زندان بر اثر شکنجه دژخیمان رژیم پهلوی در سال 1353 است و همه رهروان راه این شهدا تسلیت عرض کرده، به خصوص شهدای مظلوم نیروی انتظامی در این حادثه اخیر، به روان پاکشون درود و سلام میفرستیم و به خاندانشون عرض تسلیت داریم و صلواتی رو هدیه روحشان بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللهم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الكفار والمشركين. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناس. پروردگارا قلب مقدس امام زمان رو از ما راضی و خوشنود بگردان. رهبر عظیم الشأن انقلاب در پناه امام زمان محافظت بفرما. روح مطهر امام ارواح مطهر شهیدان و مراجع ماضین و در گذشتگان از اهل ایمان رو با اولیاء محشور بفرما. مریضان اسلام جانبازان عزیز شفا و صبر مرحمت بفرما. باران رحمتت رو بر ما نازل، ما رو شکرگزار نعمتات قرار بده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
آنچه شنیدید خطبه‌های امروز نماز جمعه قم بود که توسط آیت الله سعیدی امام جمعه محترم قم بیان شد. ساعت 22:37 دقیقه و 5 ثانیه است. همچنان از شبکه رادیویی معارف صدای فضیلت و فطرت با افتخار در شامگاه اولین روز از فصل زمستان و اول دی در کنار شما عزیزان هستیم. دوستان، همیشه درباره انتخابات یه سوال تکراری ممکنه بارها و بارها به ذهن افراد خطور کنه و اون سوال اینه که اصلا ما که خیلی از نامزدها رو نمیشناسیم، باید چجوری اونا رو انتخاب و توی انتخابات شرکت کنیم؟ در آستانه انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی و 6 دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری هم ممکنه این سوال جزو سوالاتی باشه که جزو دغدغه های مردمه. طبق تقویم انتخاباتی امسال 2 اسفند ماه فرصتی برای انتشار آگهی انتخابات در سراسر کشور و 3 تا 9 اسفند ماه هم موقع تبلیغات انتخاباتی نامزدها و طرفداران اوناست. در این مدت اعلام شده میشه از طریق ستادهای انتخاباتی و رسانه‌ها و دیدارهای چهره به چهره افراد تقریبا با ویژگی‌ها و مشخصات این نامزدها آشنا شد و بهترین ها رو انتخاب کرد. در این میان هم معیارهای خوبی وجود داره که افراد اصلح رو میشه تشخیص داد، مثلا رعایت قانون، تخریب نکردن رقبا، سخن گفتن طبق شریعت و آرمانهای اصیل انقلاب و دادن وعده هایی که دستیافتنیه و میتونه مشکلات جامعه رو حل کنه. اینها همه نقش مهمی در انتخاب افراد داره. بدون تردید افرادی که در چارچوب قانون خودشون رو معرفی میکنن و صادقانه حرف میزنن قابل اعتمادن. ساعت 22:38 دقیقه و 53 ثانیه است. همچنان از شبکه رادیویی معارف در کنار شما هستیم.
شایان توجه شنوندگان رادیو معارف،
فصلی جدید در تعامل اهالی رادیو با مخاطبان عزیز برای ساختن فردای سرزمینمان آغاز شد.
ایران 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 ایران.
شما صاحبان اندیشه و طرح‌های نو به برنامه سازی ویژه انتخابات اسفند ماه دعوت شده اید.
بیا هموطن سرنوشت خود را رقم بزن.
بیا هموطن سرنوشت خود را رقم بزن.
علاقه‌مندان می توانند طرح‌های خلاقانه خود را برای تولید برنامه‌های انتخاباتی 1402 تا پایان آذر ماه به شماره
0900-195-2595
در پیام رسان بله و ایتا با برنامه سازان رادیو معارف به اشتراک گذاشته و علاوه بر بهره‌مندی از جوایز نقدی برنامه خود را از همین شبکه رادیویی بشنوید.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
لحظه های شامگاهیتون قرین سعادت و خوشبختی باشه عزیزان شنونده. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه خاطرات آرمان با موضوع تولید ملی باشید.
آنچه میشنوید گفتگوها و کشمکش هایی است که در فضای مجازی رخ داده در گروه خاطرات آرمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام، یه جمعه دیگه از راه رسید و میخواییم دوباره گشتی توی صفحه آرمان بزنیم. یادتونه که آرمان و آرزو یک گروهی زدن تا با جوانای فامیل بحثای چالشی داشته باشن و موضوعات مختلف رو با همدیگه بررسی کنن. اجازه بدیم بریم صفحهشون رو باز کنیم و ببینیم چه بحثای جدیدی توی گروه مطرح شده. بله، آرزو و نفیس خانوم تنور گفتگو رو حسابی داغ داغ کردن. آرزو نوشته بود: پشیمونم، بعد جوریم پشیمونم، اما دیگه چه فایده؟ نفیسه گفت:
آرزو جون، داستان از چه قراره؟ از چی پشیمونی؟
آرزو ادامه داد: 3 ماه پیش با شوهرم رفته بودیم فروشگاه لوازم خونگی یه دستگاه آب میوه‌گیری بخریم. شوهرم نظرش این بود که جنس خارجی بگیریم، اما من گفتم: حامد، وقتی ایرانیش هست چرا بریم سراغ خارجی؟ خلاصه این که یه آب میوه‌گیری تولید داخل خریدیم و برگشتیم. خدا میدونه هنوز 3 ماه نشده که خریدیمش. دیشب داشتم باهاش آب سیب میگرفتم که دود از سر و کلش بلند شد و بوی دود همه ی خونه رو برداشت. حقمه، نوش جونم، تا من باشم دیگه سراغ جنس بیکیفیت ایرانی نرم. نفیسه گفت:
ناراحتیت رو کاملا درک میکنم، اما بیانصافی هم چیز خوبی نیست. یعنی شما همه جنسای ایرانی رو بیکیفیت میدونی؟ من که معتقدم بعضی از کالاهای ایرانی کیفیت خوب و قابل قبولی دارن و نمیشه کلن بی خیال خرید اجناس تولید داخل شد.
آرزو بعد جوری به صحبتهای نفیسه واکنش نشون داد و نوشت: امثال شماها استاد توجیه کردنید. چرا همیشه دوست دارید عیب و ایرادا رو مخفی کنید و همه چیز این مملکت و گل و بلبل نشون بدید؟ بس دیگه، خواهش میکنم بیشتر از این روی اعصابم راه نرو، اصلا حوصله ندارم. نوشته های تند آرزو آرمان رو وادار به واکنش کرد. نوشت: اختلاف نظر همیشه و همه جا هست، مهم اینه که بتونیم همدیگر رو تحمل کنیم و به سلیقه های همدیگه احترام بذاریم و اجازه ندیم مسائل جزئی بینمون کینه و کدورت درست کنن. بعدش هم بلا فاصله این صوتو گذاشت توی گروه:
گویی سلیقه دو نفر با هم یکسان نیست در یک قضیه، نباید بهانه اختلاف بشود. گویی یک گرایشی در کسی هست در دیگری نیست، نباید مایه اختلاف بشه. اختلاف در درون، منازعه در درون موجب فشل می شود. ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم. قرآن به ما تعلیم می دهد دلها رو به هم نرم کنید، برخوردها رو نسبت به یکدیگر مهربانانه تر کنید.
احمد مثل همیشه با دست پر اومد وسط بحث و نوشت: مسئله حمایت از تولید ملی مسئله خیلی مهمیه. همه ما ها می دونیم که وقتی کالای ایرانی می خریم، در واقع داریم از کار ایرانی و کارگر ایرانی حمایت می کنیم و در یک کلمه داریم به پیشرفت مملکتمون کمک می کنیم. اما خب متاسفانه یه وقتایی میبینیم جنس ایرانی که خریداری کردیم عمر زیادی نکرده یا از کیفیتش رضایت چندانی نداشتیم و همین مسئله ممکنه باعث بشه که موقع خرید کالا مقوله حمایت از تولید ملی رو به کلی از ذهنمون پاک کنیم. من فکر میکنم مسئولامون بیشتر از این که مردم رو به خرید کالای داخلی تشویق کنن، باید برای ارتقای کیفیت محصولات ایرانی یه فکر و برنامه و تدبیر جدی داشته باشن. نظر شما چیه؟ رضا با گذاشتن چند تا شکلک مطلب احمد رو تایید کرد و بلافاصله این صوتو توی گروه بارگذاری کرد.
کار در اسلام یک مفهوم شناخته شده است به دو معنا، هم کار به معنای عام شامل کار معنوی، دنیایی، اخروی، اقتصادی، فکری، بدنی، هم کار به معنای خاص اقتصادی. کار به هر دو معنا در اسلام مطرحه، اما در اون معنای اول که معنای عمومی است که لیس للانسان الا ما سعا، یا این که امیرالمومنین فرمود العمل العمل ثم النهایه النهایه، کار کار و اونگاه النهایه، یعنی به سرانجام رسوندن کار. ما یکی از مسائل مهممون باید این باشد که استعدادهای مردم، ابتکارهای مردم، ظرفیتهای گوناگون مردم رو وارد میدان اقتصاد کشور بکنیم. خب مسئله جهش در کیفیت خیلی مهمه. اگر ما جهش نکنیم رفت، مصرف کننده داخلی وقتی که دید محصول داخلی کیفیت نداره، به طور طبیعی کشونده میشه به سمت محصول خارجی. باید کاری کنیم که مصرف کننده داخلی قانع بشود به این که این کیفیت کیفیت مطلوبی است.
اسماعیل گفت
مسئولان باید علت خوشبین نبودن مردم نسبت به محصولات داخلی رو دقیقا ریشه یابی کنند. من فکر میکنم یکی از دلایل ضعف ما در تولید ملی اینه که ما اونقدر که باید و شاید به کار و تلاش اهمیت نمیدیم. به نظر شما کشوری مثل ژاپن چطوری اینقدر پیشرفت کرده؟ آیا بدون سخت‌کوشی میشه به این سطح از موفقیت رسید؟ من راز و رمز پیشرفتشون رو در سه کلمه خلاصه میکنم: کار کار کار.
اسماعیل این صوتو توی گروه بارگذاری کرد.
ما باید فرهنگ کار و تولید و تلاش را ترویج کنیم. روحیه نشستن و ثروت باد آورده رو انتظار کشیدن، این روحیه باید از بین بره. و ان لیس للانسان الا ما سعا، دستاورد واقعی و حقیقی انسان اون چیزی است که محصول سعی او و تلاش او باشه. اونی که غذای پخته رو جلو به انسان بذارن، تو دهان انسان بذارن، این انسان رو به جایی نمیرسونه. اونجایی که ذهن انسان کار میکنه، فکر انسان کار میکنه، بازوی انسان کار میکنه، همت و اراده انسان کار میکنه، اون هست که فرد را و جامعه را رشد میده.
جوادم که معمولاً پای ثابت بحثا و گفتگوهای گروهه، بعد از گذاشتن چند تا شکلک تشکر نوشت آقای اسماعیل، فکر کردی فقط خودت از این فایل صوتیای خوب خوب داری؟ این صوتو هم پس به دقت گوش کن و ازش لذت ببر.
در روایت وارد شده است که پیغمبر اگر میدید یک آدم جوانی و قادر بر کاری نشسته است، تنبلی میکند، کار انجام نمیدهد، میفرمود سقط من عینی، از چشمم افتاد. پیغمبر اکرم دست این صحابی رو دید زمخت است و پینه بسته است، گفت چرا دستت اینجوره؟ گفت یا رسول الله من کار میکنم. فرمود هاویشی یدون لا تمس رو هم نار، آتش این دست را لمس نمی کنه. عمل صالح بالاتر از این، این که
ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. این عمل صالحی که انسان را از خسران خارج میکند، این فقط نماز خوندن و روزه گرفتن و زیارت رفتن و ذکر گفتن نیست، اونا هم هست، اما کار وظیفه زندگی را خوب انجام دادن هم عمل صالحه.
محمود که مدت‌ها بود اعلام حضور نکرده بود گفت:
عرض سلام خدمت همه عزیزان فامیل. یه نکته رو لازم میدونم اینجا بگم و اون این که وقتی صحبت از کار میشه، منظور فقط کار یدی و بدنی نیست. یکی از چیزایی که بعضی کشورها رو توی دنیای صنعتی امروز از بقیه جلو انداخته، کار علمی شبانه روزی و بدون وقفه است. تحقق شعار قشنگ ما میتوانیم که خودباوری و اعتماد به نفس رو فریاد میزنه، نیازمند پیش زمینه هاییه که باید خودمون به دست خودمون و با تلاش و خستگی ناپذیریمون اونها رو فراهم کنیم.
بعد این صحبت ها هم این صوت قشنگ رو گذاشت توی گروه تا همه استفاده کنن.
همت امام که رهبر این انقلاب و زمامدار این انقلاب بود، بر این گماشته شد که روح عزت ملی را در این مردم احیا کند، عزت آنها را به آنها برگرداند، فرهنگ ما میتوانیم را به دهان مردم انداخت، در دل مردم جایگزین کرد. این همان فرهنگ قرآنی است که فرمود: ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. خود ایمان وسیله علو مادی هست، اما فقط این نیست، نفس ایمان علو آور است، عزت آور است، یک ملت را رشد می دهد. خود امام جلو افتاد، رهبری کرد، اون وقت انگیزه ها در مردم بیدار شد، همت ها در مردم بیدار شد، استعدادها جوشیدن گرفت و عمل مردم، حضور مردم در صحنه زمینه جل به رحمت الهی شد. این نکته بسیار عظیمی است. رحمت الهی گسترده است، اما تا انسان ظرف خود را آماده نکند، این باران رحمت گیر او نمیاد. ملت ما آمد توی صحنه، این شد زمینه رحمت الهی و هدایت الهی، حرکت رو به جلو، حرکت عزت آفرین آغاز شد. البته گاهی کند، گاهی تند، اما بدون وقفه و تعطیل.
بله دوستان، با آرزوی روز و روزگاری خوش برای شما تا آدینه دیگه با همتون خداحافظی میکنیم و به خدای مهربون میسپاریمتون. شماره تلفن‌های روابط عمومی رادیو در خدمت شماست تا با بیان نظرهای خودتون ما رو راهنمایی و دلگرم کنید. دو شماره تلفن 329-10551 و دو با پیش شماره 025 برای این منظور از همین الان در خدمت شماست. اگه تمایل داشتین میتونید نظرتون رو پیامکی هم برای ما ارسال کنید. شماره پیامک رادیو معارف 30553. تا هفته بعد، خدا نگهدار.
هموطن به پیش با از بیستوبار سوی قله های فخر و افتخار، هموطن به پیش، هموطن به پیش.
لحظه های شبانگاهیتون قرین سعادت و خوشبختی باشه عزیزان شنونده. ساعت همینک 22:54 و 5 ثانیه است. آنچه شنیدید خاطرات آرمان با موضوع تولید ملی بود که تقدیم شما همراهان عزیز شبکه رادیویی معارف صدای فضیلت و فطرت شد. اما راه‌های ارتباطی روابط عمومی رادیو معارف، شماره تلفن 0 25 329 10 551 و 2 هست و شماره پیامک 30553. راه‌های ارتباطی روابط عمومی سازمان صدا و سیما، شماره تلفن 162 و پیامک 30162 هست که میتونیم نظرها و پیشنهادهای خودتون رو با ما در میون بگذارید. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه روایت کتاب باشید، اون هم روایت کتاب اسم تو مصطفی است.
روایت کتاب بر اساس کتاب اسم تو مصطفی است، نوشته رازی تجار. نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده، راوی امیر زنده دلان. بازیگران معصومه عزیز محمدی، امیر زنده دلان. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف میشنوید. از این برنامه گزیده ای از کتاب اسم تو مصطفی است در ساختار روایت نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب رو خانم رازیه تجار بر اساس خاطرات خانم سمیه ابراهیم پور، همسر شهید مدافع حرم مصطفی صدرزاده نوشته و 14 چاپ اونو انتشارات روایت فتح در 208 صفحه منتشر کرده. و حالا اولین قسمت از روایت کتاب اسم تو مصطفی است. بارون نم نم میبارید. سمیه چادرش از روی جالباسی برداشت، بعد رو کرد به مادرش و گفت:
مامان، فاطمه و محمد علی پیش شما باشن، من میرم بهشت رضوان سر مزار مصطفی و بر میگردم. تنها میری سمیه جان؟ چرا فکر میکنی تنها؟ پس با کی؟ آقا مصطفی.
پلک چپ مادر پرید و زیر لب گفت:
بسم الله الرحمن الرحیم.
چشم مادر پر از عشق شد، فکر کرد دخترش خیالاتی شده. سمیه چادرش رو سر کرد و همین که خواست از اتاق بیرون بره مادرش گفت:
دست کم با آژانس برو، اینطوری خیالم راحت تره.
سمیه حرفی نزد و از خونه بیرون رفت. حس می کرد مصطفی همراهشه و شونه به شونش قدم بر می داره. از خونه تا بهشت رضوان شهریار 10 راه بود. وقتی رسید روی سنگ سفیدی مقابل عکس مصطفی نشست و گفت:
سلام مصطفی. اون وقتی که بودی و میتونستی کنارم باشی، اگه میگفتم منو جایی برسون، از اینجا تا اون سر دنیام بود میومدی. مگه وقتی که به قول خودت احساس میکردی تکلیف شرعی به گردنت و غیب میشدی؟ حالا هم دستم رو بگیر و رهام نکن آقا مصطفی. حالا میخوام منو برسونی، مخصوصا که این رسیدن با خیلی از رسیدن ها فرق داره. این بار میخوام برسم اون بالا بالاها تا بفهمم اونجا چه خبره. هرچند آن را که خبر شد خبری باز نیامد.
بارون بند اومده و هوا آفتابی شده بود، اما هنوز هوا سرد بود. سمیه نفس بلندی کشید و گفت:
آقا مصطفی منو نگاه کن، اینجا لبه سرد سنگ نشستم و زیر این چادر میلرزم. اون گل آفتابی که تو چشمای تو افتاده یه ذره به من گرما نمیده، انگار با موزیگری میخواد دو خط ابروی تو رو به هم نزدیکتر کنه و دل منو بیشتر بلرزونه. میدونی که همیشه مقابل احمد پای دلم لرزیده. از خونه تا اینجا پیاده اومدم.
سمیه با لبخند ادامه داد:
مصطفی یادته به هم میگفتی تو بچه شمال بارون دیده کجا و من بچه جنوب آفتاب دیده کجا؟ قلیه ماهی و خورشت بامیه و ماهی هشو و فلافل کجا؟ میزا قاسمی و فسنجون ترش و کاله کباب و ماهی شکمپر کجا؟ میگفتی قدرت خدا رو ببین، تو با چه لذتی قلیه ماهی و ماهی هشو میخوری و من میزا قاسمی و فسنجون ترش. میگفتی این نشونه این نیست که روح ما به قواره جسم هم دیگه است؟
سمیه نفسی تازه کرد.
درست میگفتی آقا مصطفی، راست و درست. قسمت و حکمت این بود که ما مال هم باشیم، مایی که در ایمان به ولایت با هم یکی بودیم، هرچند یکی از ما شمالی بود و یکی جنوبی. من متولد مرداد 1000